بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه بود که شیخ اعظم در واقع داشتن اون احتمالات ثبوتی چهارگانه را تو مقام اثبات بررسی میکردن، که عرض کردم در واقع از نظر ایشون احتمال اول و احتمال دوم از جهت اثباتی قابل بحث نیست تو روایات ما، تو این روایت خالد به اصطلاح روایت محل بحث ما، هرچند احتمال دوم تو روایات مزارعه قابل بحثه. باقی میمونه احتمال سوم و احتمال چهارم که جناب شیخ فرمودن بله، ما در احتمال سوم و احتمال چهارم میتونیم از در واقع روایت خالد را با این دو احتمال کار کنیم باش. منتها عرض کردم مشکلی که تو احتمال سوم وجود داره برای شیخ اینه که شیخ احتمال سوم را با قرائت عدم مطرح کردن، در صورتی که آقایون جا گرفتاری دارن که آیا عدم رو ما میتونیم محلل بدانیم، عدم رو میتونیم محرم بدانیم، عدم رو میتونیم کلام بدانیم، یحلل الکلام یحرم الکلام، یا نه ما با اون احتمال دوم معنای سوم کار کنیم که این صیغه ایجاب البی اینطوری زمانش کی باشه، محلش کی باشه. لذا در احتمال سوم اگر خاطر مبارک باشه عرض شد دو تا راه حل وجود داره، یک بار من با وجود عدم کار میکنم تو احتمال سوم، یک بار نه من تو احتمال سوم با در واقع محل و زمان کار میکنم، که آقایون گفتن این سازگارتره، ولی متاسفانه خلاصه شیخ رضوان الله تعالی علیه این رو وقتی خواسته تطبیق بده فقط بحث وجود و عدمش رو مطرح کرده، یعنی اون فضا رو بحث کرده که من لفظ واحدی دارم که محرمه در حال وجودش مثلا و محلل در حال عدمش. اینطوری با این کار کنم، اینطوری احتمال سوم رو، یا نه من بیام محللیت و محرمیت را به اعتبار محل یک صیغه و زمانش بحث کنم، که از شد این سازگارتره. شیخ وقتی خواست تطبیق بده معنای سوم رو درباره وجود و عدم تطبیق داد، و این که من خلاصه با وجود و عدم کار کنم از کدام محل اشکاله. اولا خود این حیث عدم میشه گفت کلام، ثانیا برای این عدم میشه محللیت قائل شد، میشه محرمیت قائل شد، کما این که واقعا مقابله محلله در احتمال چهارم، یا نه من یک صیغه واجد شرائط میخوام که محلل باشه، صرف مقابله محلل نیست. حالا ای حال عرض کردم این محل درگیری است که حالا داریم طرح میکنیم که بعدن فرمایشات شیخ رو باید ببینیم اعلام در این رابطه چه گفتن و باید چه کار بکنیم. ولی حالا بحثی که الان تو عبارات شیخ داریم اینه که علا کل المعنیین، حالا من با سوم کار کنم یا با چهارم کار کنم برای معاتاد مشکلی پیدا نمیشه. حالا ای کس شما او اشکالات رو به چهارمی گرفتید، چهارمی رو میذارید کنار، اگر او اشکالات به سومی با قرائت شیخ گرفتید اون رو میذارید کنار، خب اون موقع مجبور میشید بگید من یه احتمال متعین دارم مثلا تو این فضای شیخ با اون احتمال سوم با اون حیث در واقع محل و زمان. ولی بعد ببینم اون احتمال سوم خلاصه با حیث محل و زمان میتونه حل کنه مشکل منو؟ شیخ میگه بله حل میکنه، یا حلل السیقه ایجاب بی یا یحرم السیقه ایجاب بی، ولی خودی ربطی نداره به بحث معاطات. بله خب اینجا حالا باید بحث کنیم که انشاءالله بعدن این بحثای در واقع اعلام با شیخ رو باید ببینیم اینجا چیکار باید بکنیم. محضر شریف شما عرضم که این نکته که حالا شیخ اینا رو درست کرد که من اگر با چهارمی و سومی کار کردم در واقع روایات یحلل الکلام و یحرم الکلام یه کاری به معاطات نداره. بعد اشکال کردن جناب شیخ که بله ممکنه یک کسی بگه من میتونم یه احتمالی را تبیین کنم که هم به معاطات بخوره و هم اشکال احتمال اول توش نباشه. اون تقریر و تبیین اینه که من بگم در واقع من با مطلق محلل ها و محرم ها کار نمی کنم، من با کلام در بی دارم کار می کنم. اگر من با کلام در بی کار کردم نه با مطلق محلل ها و محرم ها، اون موقع دارم میگم ایجاب بی لازمه برای تحلیل، یا ایجاب بی در یه شرایطی تحریم میاره. لذا محلل و محرمم برمیگرده به در واقع لفظ اما در باب بی. اون موقع این کار کردم، اتفاقی که میفته اینه که من مشکلی دیگه با تخصیص اکثر ندارم که دیروز عرض کردم، مشکل ندارم با تخصیص اکثر، چون اونجا با تخصیص اکثر گیر داشتم که تمام محلل ها و محرم ها رو میخواستم با لفظ کنم. یک دو، در واقع برخلاف احتمال اول اینطوری که در واقع مولا در صدد بیان اینه که بابا محلل شما ایجاب بیعه، محرم شما ایجاب بیعه، نه مطلق کلام ولی ایجاب بیعه. ولی همین ایجاب بیعه میتونه برای معاطات مشکل درست کنه. چه مشکلی درست میکنه؟ چون اخذ و اعطا دیگه ایجاب بیعه نیست. پس من دارم حصر محلل میکنم در بیعه، در صیغه ایجاب بیعه، حصر محرم میکنم در بی در صیغه ایجاب بی به حسب محلش و به حسب زمانش. اگه این طوری شد خلاصه اون موقع محضر مبارک شما عارضم هم برای معاطات ایجاد مشکل میکنم، چون در معاطات که محلل من ایجاب بی نیست، صیغه نیست. بعد خودش این رو با یه اشکالی در واقع برطرف کرد، این وجه رو اشکال گرفت به این که لقائل ان یقول، به این که اگه قراره با مورد روایت کار کنیم که بحث ایجاب بی در محللیت بیعه یا ایجاب بی در محرمیت بیعه، خب باید در مورد محل مورد نظر معاطات امکان داشته باشه که این حسره بخواد اونو خراب کنه، در صورتی که در بیع ما لیس عنده در واقع مبیعی در کار نیست که معاطات اتفاق بیفته. اگر مبیعی در کار نبود اون موقع حصرش در لفظ از باب نبود مبیعه، نه باب بطلان معاطات یا عدم دلالت معاطات بر لزوم، برابر اون دو وجهی که گفته شو. شیخ اینو میگن بله اگه اینطوری کسی بگه که مبی عند مالک الاوله، اصلا دست دلال نیست. اگه این باشه بله اشکال ما باید اون تحلیل رو پس بگیریم. بعد شیخ تأملی دارد که نه، ظاهر از مورد روایت، یعنی روایت خالد، اینه که شما صبح موجوده، اشتریلی ها در صبح، پس اگر صبح موجود باشه اون موقع استدلال درست در میاد. امکان معاطات هست، اما امام محلل رو منحصر فرمودن در ایجاب البی، محرم رو منحصر فرمودن در ایجاب بی، اشکال نداره دخالت لفظه و عدم تأثیر معاطات. تو این فضا جناب شیخ میخواستم بگن که اگه اینطور شد که انه ما در روایت اشعار یا ظهوری داریم به دخالت لفظ، بعد حالا اومدن این اشعارها رو تو روایات بعدی هم نشون بدن، حالا اشعار یا ظهور، میگن که یکی از اون اشعارهایی که ما داریم این روایتی است که از یحیی بن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام مطرح بود، که این در این روایت یحیی بن الحجاج بحث این بود که اشتری لی هذا الثوب و هذه الدابه و من اینقدر به دره میدم، قال لا بأس بذلک اشترها ولا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها و تشتریها. امام علیه السلام فرمود اشکال نداره برو بخر، اما ایجاب بیع نکن، توی که الان دلالی سمساری ایجاب بیع نکن تا مالک مبیع بشی. اگر شما مالک مبیع شدی اون موقع میتونی ایجاب بیع بکنی. خب شیخ میفرماند نگاه کن اینجا قبل ان تستوجبها فان الظاهر ان المراد من مواجبت البیع، مراد از مواجبه بیع صرف اخذ و اعطا نیست، ایجاب به لفظه. پس این روایت هم اشعار داره به همون مطلب. فرضاً بر اینه که صبح موجوده ها، دابه موجوده، هاذا الصبح و هاذه الدابه، هاذا الصبح و هاذه الدابه موجوده، یعنی امکان معاطات وجود داره، اما مواجبت البی متوقف بر بکار بردن لفظه. شیخ میگه ببین اینا اشعار محقق میشه. یا یوش اروبه ایزن روایت العلا الوارد فی نسبت ربح الى اصل ما، خب کسی که میخواد یه درصدی سود ببره، حالا 10-12 یا 10-11 به تعبیری که در روایت آمده، امام علیه السلام فهمده اشکال نداره. ذکر درصد رب تو در واقع مراوزه و مقاوله مانع نداره، اما وقتی که قرار شد به قطعی بشه باید مشخص بشه که اصل مبیع چقدره، سودش چقدره. فرمود لا بأس انما هی المراوزه فاذا جمع البيع جعله جمله واحده، این میشه در واقع. شیخ هم میفرماند نگاه کنید فإن ظاهره على ما فهمه بعض الشراح، که احتمال دادن مرحوم سید نعمت الله جزائری اون محدث بزرگوار، شیخ میگه اینه که انه لا یکون ذلک فی المقاوله التي قبل البيع و انما یکره حين العقد، دخالت لفظه. اگه لفظی در کار بود کراهت داره، لفظ صیغه عقد نه صرف مقاوله. جناب شیخ میفرماد پس اینم ببینید همینطوره ها، که داره با لفظ کار میکنه. پس امام فرموده لا بأس به بیان این درصد فی المقاولت التي هي من مقدمات اصل البيع، هیچ اشکال نداره. اگه اشکالی وجود داشته باشه خود صیغه عقد اشکال داره. و فی صحیحه ابن سنان لا بأس به ان تبیع الرجل المتاع ليس عندك، تصاومه ثم تشتری له نحب الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعده. در روایت ابن سنان هم باز همین طوره که در واقع که قبلا هم این بحث داشتیم که سمسار و دلال میتونه خودش بره باب این که وکیل اون عامره معامله کنه، خود به همون موقع اون موکل مالکه، مشکلی هم نداره. میتونه نه برای خودش بره بخره، بعد از خریدن ثم توجب و علی نفسک ثم تبیعه، بعد میفروشه، که برابر این تعبیر باز خیلی اشعار دارد به این که بله برای مالک شدن شما صیغه میخواهی. توجب او علی نفسک ثم تبیعه من بعده، ایجاب میکنی برای خودت، بعدم یعنی معامله میکنی، میخری بعد میفروشی. قرینه توجب و لنفسک نشون میده میخواد بخری بعد بفروشی. لذا جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه دیگه تو این بحث 3-4 تا روایت اشعاری میاره که اشعار داره، اما ظهور به همون شکلی است که خودشون اختیار کردن. حالا اینجا آقایون یه مشکلاتی با شیخ دارن مشهور، که آیا واقعا در اینجور موارد ما اشعار داریم یا نداریم؟ اجازه بدید عرض کردم امروزی ما داریم، من حالا مناسب نیست و انشاءالله بحث و فردا ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.